بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله على سيدنا محمد وأهل بيته الطاهرين بحثمون از دیروز در رابطه با تعریف زد در اصطلاح اصولیین بود و اشاره کردیم به این که ضد خاص مرحوم شیخ میگن هر دو امر وجودی که قابل جمع در مکان واحد نباشند و امکان تواردشون بر محل واحد موجود باشه بهش میگن ضد خاص. مرحوم شیخ تلاش داشتن که بگن این تعریف با تعریف فلسفی از ضد مطابقت داره، که خب ما گفتیم تعریف فلسفی از ضد یکی تعریفی است که خود شیخ ارائه میدن و تعریف بسیطی است، یه تعریفی هم باید از این مسئله در ذهنمون باشه که از مرحوم طباطبایی و حکمای متأخر که تابعین مشائین بودن ارائه شده بود و در نتیجه این تعریف رو یه مقداری سخت‌تر می‌کرد، غایت و تنافی باشه، تحت جنس واحد باشن، که مقداری مسئله‌اش متمایز بشه. اما تعریف ضد عام، در رابطه با ضد عام دو تعریف وجود داره. یه تعریف ضد عام تعریفی است که چندان مشهور نیست و بعداً هم باهاش کار نداریم، دیگه ترکش می‌کنیم. و اون عبارت است از یکی از افعال وجودی، یعنی یکی از ضد خاص ها. ضد عام چیه؟ احد الازداد الخاص، احد الافعال الوجودیت التي لا يمكن اجتماعهم مع الواجب. اینو بهش میگن ضد عام. مرحوم شیخ میگن خب این در حقیقت بازگشتش به همون ضد خاصه، عبارت دیگه ضد خاص تک تکشونه، اما این یکی از اونها به این لسان عامه. میگن اینم اصطلاح فلسفی برای صدق میکنه، چون بالاخره یکی از همون وجودی هاست، وجودی ها هم اجتماعشون ممکن نبود، خب اینم اجتماعش میشه ممکن نیست، عام میشه دیگه، به نوعی عموم پیدا میکنه، یعنی اون یه دونه از خاص هاست، به خصوص اکل، این مجموع اونها رو در نظر میگیره به صورت عامه انحلالی. بله، حالا مثلا باید بگید بهترش بخواییم بگیم اطلاق بدلیه، یکی از اونها علل بدل، نوعی حالا تعبیر دیگه تو منالا مناقشت و تسمیه دیگه حالا نامیده. اما تعریف دوم از ضد عام که تعریف مشهوره و از این به بعد با او زیاد سر و کار داریم، عبارت است از ترک الواجب. میگن نماز ضد عام چیه؟ ترک نماز. حج ضد عام چیه؟ ترک الحج. صوم ضد عام چیه؟ ترک الصوم. یه ترک بذارید تنگش ضد عام درست میشه. مرحوم شیخ میگن خب طبیعتاً بر این ضد دیگه اصطلاح فلسفی صدق نمیکنه. چرا؟ به خاطر اینکه فرض بر این بود که ضدان امران وجودیان، در حالی که اینا یکشون وجودیه یکشون ترک عدمیه. بعد میگن بیاید یه توجیه بکنیم شاید بر اینم بتونیم صدق بکنیم، و اون توجیهشون اینه که ما بیاییم بگیم واجب صلات نیست، ارادت و صلات، اختیار و صلات. اون چیزی که واجبه اینه که شما صلات رو اراده کنید، صلات رو اختیار کنید. ضدش هم ترک صلات نیست، اختیار و ترک صلاته. نکنید یه وقت شما نمیخورید، یه وقت اراده میکنید که نخورید. این که اراده میکنید که نخورید این یه امر وجودی است. در رابطه با صوم این مسئله زیاد مطرحه که آیا صوم یعنی نخوردن و نیاشامیدن، یا صوم یعنی کف و نفس، یعنی که انسان اراده کنه نفس خودش رو باز داره، یه فعل وجودی بشه. اینجا ممکنه یه کسی بگه آقا امر به شی و نه و ضد عامش هر دو وجودی هن. چرا؟ چون امر به شی یعنی اراده کن انجام نماز را، ضد عامش یعنی اراده کن، اراده کن که انجام ندهی ترک نماز را، یعنی نهی از ضد. ضد میشه ترک، نهی از ضد، انجام ندادن ترک. اگه اینو میگن بگیم خب دو تا امران وجودیان میشن لا یجتمعان، میتونیم اینو بهش بگیم دوباره اصطلاح فلسفی درش صدق میکنه. عبارت چه؟ خب ببینید میگن و منها از زمره اصطلاحاتی که در رابطه با ضد وجود داره، صفحه 30 داریم عبارت چه خو میخونیم. احد الافعال الوجودیه المنافیه للمأمور به یسمونه او به ضد عام، اطلاق ضدن بر او خالی از هزازته، یعنی مشکلی نداره اطلاقش درسته. بل هازا فی الحقیقه راجعون الاول، برمیگرده به اولی. منها تعبیر دیگه و اصطلاح دیگه در رابطه با ضد ترکه، به اینم میگن ضد عام، یسمونه او به ضد العام ایزن، و هازا اشهر و اصح. این اصطلاح از ضد عام هم مشهورتره هم بهتر و صحیحتره. اون اصطلاح دوم رو که در حقیقت اصطلاح اول ضد عام باشه دیگه تقریبا ترکش هم میکنیم، خیلی مشهورم است. خب حالا به این میشه گفت ضد؟ میگن اطلاق و ضد علی لا یخلو عن مناقشه، اینو نمیشه بهش ضد گفت، چون در رابطه با ضد میگفتیم ضد امران وجودی ها، اینا که وجودی نیستن، لأن ترک امرون عدمی و المعخوص به ضد المصطلح ان یکون امرن وجودی و هو نقیز للفعل لا ضد له، نقیزش ضدش نیست. لذا اگه بیایید بگید نه ترک و ما بیایم اختیار ترک بگیریم، ولو جعل ترک عباره عن اختیار العدم، این لکان وجهن ممکنه برایش مثلا وجهی درست بکنی. چرا؟ چون حاصل اختیار، یعنی اختیار العدم یه امر وجودیه مزاد با فعل که عبارت است از اختیار الوجود. خب به نظر میرسه در رابطه با فرمایشات مرحوم شیخ چندین نکته رو میشه مطرح کرد. اولا دی دیروز اشاره کردیم طبق اصطلاح مرحوم آقای طباطبایی که اصطلاح فلاسفه بود، به ضد خاص هم نمیشه به اصطلاح فلسفی ضد گفت، چون ضد فلسفی باید با ضد خودش تحت جنس قریب باشه. تحت جنس قریب باشن مثل چی؟ گفتیم مثل سیاهی و سفیدی که دو نوع اند، تحت جنسی قرار میگیرن که کیف مبصره، در حالی که اکل و سلات اینا تحت جنس قریب نیستن، بلکه اساسا ماهیت اعتباری هن. ماهیت اعتباری جنس نداره، ماهیت اعتباری داره جنس و فصل به اون معنا نیست، یه اعتباره. جنس و فصل و اینها مربوط به معقول اولاست، یعنی اون که ما به ازای خارجی داره، نه حتی معقول ثانی. و حالا دیگه وای به حال اعتباریات که دیگه اساساً یه اموری هستن که نه در عالم خارج هستن نه در عالم معقولات ثانی فلسفی هستن، یک سری امور اعتباری هستن بسته به اعتبار عقلایی اعتبار شدن به نیازهای عقلایی. پس به این لسان میشه گفت سلات با عقل تحت جنس قریب نیستن، اگر اصطلاح فلسفی آقای طباطبایی رو بپذیریم، اینا چون تحت جنس قریب نیستن ضد نیست. دوم نکته این که آقای طباطبایی گفتون نباید غایت و تنافی داشته باشن. توجه کنیم از روز اولی که در طلبگی است میگن آقا سفیدی و سرخی ضدانن، چرا؟ چون روی نقطه واحد جمع نمیشن، در حالی که این غلطه. سفیدی و سرخی غایت و تنافی ندارن، چون غایت و تنافی ندارند طبق اصطلاح فلسفی ضدان نیستن. ضدان در اصطلاح فلسفی باید غایت و تنافی بینشون باشه، یعنی اگه این اینور خطه اون یکی دقیقا نقطه مقابلش ته اونور خط باشه. حد وسطی ها و کسایی که رو وسط حرکت میکنند اینا اصلا تضاد ندارن. سفیدی و سیاهی با هم تضاد دارن، اما سفیدی و سرخی تضاد ندارن. سومین نکته، دیروزم اشاره کردم، مرحوم شیخ میگفتن شاید ما نتونیم بگیم بین مبتلات صلات و صلات اینها تضاد وجود داره، چون اینها بر محل واحد وارد نمیشن، در حالی که من متوجه فرمایششون نمیشم چرا بر محل واحد وارد نمیشن. محل واحد انسانه، هم نماز میخونه هم میخوره هم احیانا نواقض وضو ازش صادر میشه، همین انسانه دیگه، چیز دیگه ای غیر ما نیست. این که مبتلات صلات و صلات توارد بر محل واحد ندارن، من نتونستم بفهمم در ذهن مبارک مرحوم شیخ چه نکته‌ای بوده که اینا رو گفتن اینها ورود بر محل واحد ندارن. عبارتشون اینجوری بود دیگه، نوشته بودن مضافن الى اشکال تصویر توارد اما على محل واحد. حالا شاید اون فریت ادبر جدا اون در حقیقت همین اشکال به حرف ما باشه، بالاخره بر محل واحد جمع میشن، چون که اصلا اشاره به اعتباری بودن نداره.
ورود وارد شدن بر محل واحد ورودش خارجی باید باشه.
خب خارجیه، اما شما دلا میشی، راست میشی، اراده میکنی، نماز میخونی، نیت میکنی، حرف میزنی، صوتی از قرآن میخونی، هم میخونی، فعل داره. ورود بر شما پیدا میکنه دیگه، فعل شماست، از مقوله فعل.
از اون صلاتی که بالا بحثش بود نیست.
ها به هر حال نکنید، اون که بحث اینه که شما یه وقتی اون اشکال رو میکنید که میگید که آقا اینا اصلا اعتباریه، اون یه بحث دیگه ایه. ولی اگر گفتید وارد میشه دیگه نباید بگید محل واحد نداره، ایشون کن نمیگه وارد میشه ولی توارد بر محل واحد نداره. میدونم نکنید ایشون اشکالش در عدم الورود نیست، اشکالش در عدم توارد بر محل واحده.
عقل و صلات اعتباری همون حکم رو میخوایم، حالا حکم ثالث برش بگیم، واقعا وارد نمیشه بر محل واحد.
باید خودت صلات رو یا میگید وارد میشه یا میگید وارد نمیشه. اگه وارد میشه بر انسان وارد میشه، پس بر محل واحده. اگه وارد نمیشه نباید بگید عدم توارد بر محل واحد، باید بگید یکی وارد میشه یکی وارد نمیشه. حالا این از اون تفسیر به مالا یرزا
گفتید وارد میشه، شما نمیتونید بگید صلات اعتباری جنس قریبه. باید بگید
ما میگیم لو فرز که بگید ورود پیدا میکند، یعنی همچین عرضی است و ورود پیدا میکند، سلم نا چه اعتباری؟
بعد کنش فعله،
خب وارد نمیشه بر انسان؟
اگه وارد میشه پس فعله.
بدونم خب بیان با سلم ناش دیگه، اشکالا اینجوریه. اولیش اینه که اعتباریه، سلم نا اعتباری نگفتید، وارد چرا بر محل واحد وارد نشه؟ اشکالا اینجوری وارد میشه دیگه. چهارمین نکته این که مرحوم آقای شیخ فرمودند ضد عام به معنای احد الازداد الخاصه، اونم مطابق اصطلاحه به همین اشکالات سگانه بالا، اونم در حقیقت دیگه اسم مطابق اصطلاح نیست، به خاطر اینکه احد الازداد الخاصه باید و تنافی ندارن. احد ازداد الخاصه، ما ضد خاصش هم قبول نکردیم که ضد باشه دیگه، احد الازداد هم به طریق اولا ضد نیست. و پنجمین نکته این که ایشون فرمودن ضد عام، باز به معنای احد الازداد الخاصه، معنای اول ضد عام، این راجع به ضد خاصه این سخن درستی نیست. عنوان احد الازداد الخاصه با اکل و شرب که یکی نیست که، اکل و شرب عنوانن با احد الازداد الخاصه دو چیز مختلفن، تطابق مصداقی با هم دارن در عالم خارج، ولی مفهومن که تطابق ندارن. که ششمین نکتم این که ایشون که میگفتن ترک به معنای آخرین نکته که از بیرون گفتیم چی بود؟ گفتیم مرحوم شیخ میگن ترک بیایید اینجوری معنا کنیم، بگیم اختیار و ترک، اختیار عدم، اون برم بگیم اختیار فعل، اختیار وجود، اون وقت اختیار یه امر وجودی بشه، در حالی که فعل صلات اختیار و صلات نیست که. شما مأمور به صلاتید نه مأمور به اختیار و صلات. من به شما میگم صله، مأمور به چیه؟ نماز، نه اختیار و نماز. شما بگید آقا این بر مأمور به ما اختیار و صلاته، اون برم منهیان، اما اختیار و ترک بعد اینا وجودیانه. اصلا فعل واجب اختیار و صلات نیست، فعل واجب خود صلاته. بله خود صلات رو وقتی شما میخوای به جا بیاری باید ارادش بکنی، اما شارع از شما اراده صلات رو نخواسته، ولی میدونی چی بیش میاد؟ شما باید اراده کنی اراده صلات رو. شارع از شما چی خواسته؟ نماز خواسته، نه اختیار نماز رو. ولی اگه اختیار نماز رو خواسته بود شما باید اختیار میکردی اختیار نماز رو. مرحوم شیخ آخرین بحثش چی بود؟ میگم ضد عام رو به معنی مشهور وجودی بگیریم، یعنی بگیم که اصطلاح در مطابق اصطلاح در بگیم نهی، یعنی بگیم که نهی از ضد معنای اختیار العدمه که مطابق فلسفی بشه، در حالی که این ورسن اختیار الوجود نیست که مأمور رو بکنه اون بر بشه اختیار العدم.
صلات رو فعل صلات بگیرید، اکل رو فعل
اکل. تو ضد خاصه داریم ترک میگیم، ضد عامه یهو بحث در رفت دست، تو بحثمون ضد عامه، تو بحث ضد عام یعنی ترک، نه ترک نوشتیم شماره 6 تا ترک را اختیار العدم گرفتیم، ضد عام به معنی ترک. خب این تمام. اما اقوال در مسئله ببینیم، مرحوم شیخ این مقدمه هم تمام، مقدمه بعدیم راحت. آقا درباره ضد خاص و ضد عام چند قول داریم. مرحوم شیخ به 5 قول در باره ضد عام به معنای ترک اشاره میکنه و 6 قول هم در رابطه با ضد خاص داریم. 4 تاشو شیخ گفته، 2 تا از بقیه اضافه میکنه میشه 6. یعنی در رابطه با بحث ضد عام در میان فقها 5 قول وجود داره، در رابطه با ضد خاص در میان فقها 6 قول وجود داره. توجه بکنیم یعنی چی 6 قول وجود داره. یعنی اینکه کسایی که گفتن امر به شیء مقتضی نهی از ضد است، یه عده گفتن مقتضی هست، یه عده گفتن نیست، 2. اونا که گفتن هست خودشون تقسیم میشن به چی و چی و چی، به این معناست قول وجود داره بیرامون اینکه اقتضا هست یا نه. در رابطه با ضد عام، قول اول اینه که میگن آقا امر به شیء اصلا مقتضی نهی از ضد عام نیست. گفتن همین قول مشهوره. مشهور میگن امر به شیء مقتضی نهی از ضد عام نیست. یعنی اگه شما بهت گفتن سله، این به معنای این نیست که نهاکم عن ترک الصلاه، به این معنا نیست. قول دوم، البته همینجا آقای شیخ اعتراض میکنه به صاحب معالم، میگه که صاحب معالم گفته همه قبول دارن که امر به شیء مقتضی نهی از ضد عام هست، اگر حرفی هست در اقتضاست. مرحوم شیخ میگه این حرف غلط، این صاحب معالم نه کجا در آورده، مشهور ببخشید قائل داریم به این که امر به شیء مقتضی نهی از ضد عام نیست. قول دوم اینه که گفتن آقا امر به شیء عین نهی از ضد عامه، یعنی اصلا گفتن آقا این دوتا یه مفهومن، نه گفتن دو مفهومن، یه مصداق دارن. جمع نمیشن. قائل آیا گفتن فقهای ما که امر به شیء مقتضی نهی از ضد عام است، ایشون گفته کسی، گفته کسی نداریم بگه نیست. شیخ میگه چرا، کسایی داریم که هستن گفتن نیست. والا یه شیخ داره میگه گفتن نیست، یه قائلی داره، حالا ولو شمر ابن زلجوشن، بالاخره یه قائلی داره تو بین فقهای اهل سنت. امر به شیء گفتن عین نهی از ضد عامه. یعنی چی؟ گفتن امر به شیء و نهی از ضد عامش دو مفهومن با یه مصداق. قول سوم گفتن آقا اساساً امر به شیء دو جزء داره. یعنی من که از اول دارم به شما میگم سله، کعن ندارم بهت میگم نماز بخون، ترک صلات رو هم حواست باشه به جا نیار، ترک صلات رو به جا نیار، بدون ترک صلات حرام. قول چهارم، کسایی هم اومدن گفتن لازمه لفظی امر به شیء نهی از ضده که دلالت التزام میشه. قبلها راجع به دلالت التزام توضیح دادیم که این دلالت التزامونه یعنی چی؟ یعنی این لفظ شما رو با خودش میکشونه به معنای موضوع لهی، ولی همین لفظ بخواید نخواید برای شما معنای دومی هم پدید میاره و اون لازمش. نمیخواد عقل کمک شما بکنه، خود لفظ بارو به گرده میکشه. دقت کنید عقل کمک کنه یعنی غیر از اون کمکی که به لفظ میکنه، یعنی کمک مضاعف. ولی هر ماشینی که حرکت میکنه موتور میخواد، منتها بعضی وقتا شما باید دنده کمکی هم بزنی، بعضی وقتا همون موتور عادی و دنده عادی میبره. آدم دیوانه یا آدم یا غیر انسان طبیعتا از لفظ بیا که معناشو نمیفهمه، عقل لازم داره. ولی برای دلالت التزام ما چیزی مازاده بر همین فهم عقلی معنای لفظ لازم نداریم. لفظ شما رو از زید میرسونه به معناش، از معناش میرسونه به جزء معناش، همین لفظ هم شما رو میرسونه به لازم بیان و الاخص معناش. هیچ دنده کمکی دیگه نمیخواد، هیچ عقل دیگه نمیخواد، کمک دیگه نمیخواد. پنجمین قولم گفتن امر به شی لازمه عقلیش چیه؟ لازمه عقلیش نهی از ضد عامه. آره دیگه همونه، بالاخره فهم لغت هم میخواستم بگم بعدا اینکه عقل در کار نباشه، بالاخره اونجا باشه. عبارت چیه؟ خب ببینید، فل اقوال فی ضد العام خمسه، احدها نفی الاقتضا رأسا، بر این که بدونی قائل داره حضرت آقای آچه همینجوری یکله نگی هو هازا صریح الازدی حاجبی منصوب عمیدی جمهور المعتزله کثیر من الاشاعره و دعوا بعضی مثل صاحب معالم که گفته انه لا خلافت تردیدینی، همه موافقن، هیچ مخالفی نداره، فضد العام در اصل اقتضا بل فی کیفیته، گفته همه قبول دارن امر به شی مقتضی نهی از ضد عامه. اگه اختلافی هست در اینه که این اقتضا عینیت جزئیت تضمن التزام دلالت عقلی چیه. و دعوا بعضن که صاحب المعالم لا اصل له. بعدن از مرحوم آمیز حبیب رشتی میبینیم، فقط هم مرحوم آقای صاحب معالم نیست، صاحب وافیه هم یه همچین حرفی مثل حرف صاحب معالم رو زده. ثانی ها قول دوم اقتضا بر وجه عینیت علا این معنا که ان الامر به شی و نهی عن ترکه عنوانان متحدان ممتازان به حسب المفهوم. گفته امر به شی و نهی از ترک اینا دوتا عنوانه، متحدان ممتازان به حسب المفهوم، از حیث مفهومی با هم فرق میکنن ولی متحد مصداقی. سومی اقتضا بر وجه تضمنه که همونی که نوشتم، یعنی امر به شی که ان دوتا چی داره؟ دو تا جزء داره، یکی بکن یکی ترکش را انجام نده. رابعها و خامسها التزام لفظی و عقلی، این در رابطه با ضد عام. اما در رابطه با ضد خاص پنج قول، همون پنج قولی که در رابطه با ضد عام بود اینجا هم هست. یعنی چی؟ این عینیت، یعنی عدم الاقتضا، یعنی تضمن، یعنی التزام و دلالت لزوم عقلی. منتها مرحوم شیخ میگه اون پنج تا یه دونش اینجا فرض نداره و اونم تضمنه. کسی قائل نشده به اینکه امر به شی دو جزء داره، یکی نماز بخون یکی نخور، نماز بخون نخواب، نماز بخون نرو ندو حرف نزن، اینا رو نگفته، به تضمن قائل نشده کسی. پس همون پنج قول درش هست غیر از تضمن. مرحوم شیخ میگن که ما نمیدونیم حالا اگه کسی میخواد قائل بشه خب چرا به تضمن قائل نشه، تضمن خیلی ابعد از عینیت نیست. میدونی عینیت یعنی چی؟ یعنی کسی بگه امر به شی سله این لا تأکله. مرحوم آقای مظفر میگه عینیت در ضد خاص قائل نداره، اما شیخ کهنم میگه داره، صریح هم میگه داره. عبارت چه خوبی ببینید، و فی ضد الخاص اربعه. چرا؟ از لم نجد، ما نیافتیم، ولا حکیه ان احده قول به تزمن را. اما و این کانم، من میگم قول به تزمن دیگه بدتر از قول به عینیت نیست. و ان معنا حرک این قوله ای لا تسکن، اومدن گفتن ها، میگم فکر نکنید نگفتن. الذی یظهر من بعض العامه، بعضی از عامه گفتن حرک یعنی ساکن نباش، سله یعنی لا تمشه، را نرو. دقیقا نهی از ضد خاص، چون سکون وجودیه، سکون وجودیه، حرکت هم وجودیه، بزا میشن زدان خاص. سله این لا تمشه، رانرو، راه رفتن و سلات وجودیان هم امر زد خاص. اما گفتیم در رابطه با زد خاص چند تا قول وجود داره؟ در رابطه با زد خاص 6. تا حالا چند تاشو خوندیم؟ 4. 5 تای اولی تزمنشو بذار کنار میشه 4. دو تا قول دیگه هم هست درباره ضد خاص. و اون این که مرحوم آقای شیخ بهایی یه قولی داره که ایشون میگه که امر به شی اقتضا میکنه عدم امر به ضد خاص رو، نه نهی از ضد خاص رو. به این توجه کنید، نکنید بین امر و نهی حد فاصل وجود داره. شما الان بچه تو امر میکنی نماز بخون، نهی میکنی سیگار نکش، اما نسبت به اینکه ساعت 10 صبح یه لیوان آب بخوره نه امرش میکنی نه نه. پس ما میتونیم نسبت به اموراتی نه امر داشته باشیم نه نه. شیخ بهایی گفته امر به شی، یعنی اگه من به شما گفتم نماز بخون، اقتضا نداره که باید بگم نه قضا نخور، را نرو، نه. اما یه اقتضا داره و اونی که نمیتونم در همون لحظه که بهت میگم نماز بخون امرت بکنم میگه قضا بخور، قضا اون پیش میاد، نمیشه. همون تزاهم پیش میاد دیگه. حالا اونجا بگه امر برداشته میشه، اگه عزل نجاسه، امر به عزل نجاسه باعث میشه امر به صلات برداشته بشه، ولی اون به محض اینکه امر، یعنی به این معناست دیگه، به محض اینکه امر عزل نجاسه پیدا شد اون امر برداشته میشه. این امر یقتضی عدم الامر را، نه یقتضی نهی را. دقت کنیم، شیخ بهایی میگه امر به شی مقتضی نهی از ضد خاص نیست، مقتضی عدم الامر به ضد خاصه. قول ششم کیه؟ اینم بگیم که دیگه دوستان نخواهیم برگردیم به مقدمه. قول ششم قول صاحب مقابیسه، مرحوم آشحسدالله تستری که یادتون باشه تو رسائل مرحوم شیخ انصاری به طور مفصل در بحث اجماع، اجماع از او نقل کرد، در بحث مفصلی رو از ایشون در از کشف الغنا در این آورده بود. در بحث صاحب مقابیس ایشون میگه که اگه ضد خاص، خوب توجه کنید، قدرت شما رو برای اتیان واجب از بین میبره. این نهی داره. الان مثلا واجب بر شما چیه؟ واجب بر شما اینه که برید دادگاه شهادت بدید. مثالی که دیروزم میزدید، بالا یکی با یکی دعوا شده، لا تکتم شهادتک، اینم واجبه، نباید شهادت تو شما پنهان بکنی. شما واجب برات که شهادت بدی، اما برای این که شما شهادت ندی وامیستی به نماز. نمازم مثلا یه نماز جعفر طیار نمیتونی هم بشکونی، چون شکوندن نماز حرامه. یا برای این که قرض زید و ندی سوار ماشین میشی میری. کجا؟ میری سفر، میری کربلا. میگه این کار شما قدرت شما رو بر ادای واجب از بین میبره. چون قدرت رو از بین میبره در نتیجه حرامه، نهی ازش وجود داره. اما بعضی وقتا ضد خاص اینجوری نیست. شما بالا دادگاه، شما شروع کنید قرائت قرآن، رخت دادگاه بهت میگن بیا قرآن تو میبندی پا میشی میری. چون قرائت قرآن رو که ببندی که حرام نیست که. نماز قطعش حرامه، قطع قرائت قرآن حرام نیست. اینجا ضد خاص حرام نیست. به نظر میرسه، من نمیدونم در ذهن مبارک ایشون چی بوده، اصلا خیلی حرف از آبادی دوره، چون همه سخن در رابطه با ضد خاص در رابطه با اون جاییه که اینا با هم قابل جمع نیستن. وقتی ضد خاص هست او امکان نداره. و الا شما بگی آقا من قرآن میخونم هر وقتم شهادت شد میام، خب ضد اون نیست که. یعنی معنای حرف شما صراحتا یعنی امر به شیء مقتضی نه هست. این اصلا بالکل از این خارجه و شاید اصلا به همین جهت بوده که شیخ انصاری با این که قول شیخ اسدالله تستری رو میدونسته، استادش بوده یا حداقل هم دورش بوده، با هم هر دو هم اهل شوشتر بودن، اصلا نقل نکرده. ولی میرزا حبیب الله رشدی نقل کرده، عبارت شد دیگه، عبارت شد نمیرسیم خودتون میبینید. لذا قول مرحوم آشخست الله در حقیقت قول به اقتضاه، میگه اگر جایی ضد خاص مانعه مقتضیه، مطلقا مقتضیه. اونایی که شما میگید ما اگر میتونیم قرائت قرآن رو قطع کنیم مقتضی نیست، ضد خاص نیست. میگم نمیدونم در ذهن مبارک ایشون چی بوده که از این مطلب سر در آورده. اینم مقدمه نهم. مقدمه دهم ما بحثی است در این که آیا مزیق واجب مزیق یا نه، شنبه انشاءالله.